العليم من حمزات الشياطين اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق الأجمعين، وباعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على البشير النظير السراج المنير، العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من خيرة شيعته وأعوانه وأنصاره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في محكمه الكتاب: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. اللهم كل وليك على حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. شب عاشورای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. محبت کنید برای شادی روح مطهر و منور اون امام بزرگوار، و همچنین برای شادی ارواح مطهر و منور شهدای دشت کربلا، و همچنین برای سلامتی امام زمان و تعجیل در ظهور و فرجش یک صلوات محمد پسند خط بفرمایید. یا ابو سلام مهدی ادرکی. پروردگار متعال در سوره ماعون آیه 4 و 5 می‌فرمایند: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. وای بر حال نمازگزاران. کدوم نمازگزاران؟ اون نمازگزارانی که از نمازشون غافل هستن، یعنی نماز رو سبک میشمارن، نسبت به نماز اهمیت و ارزش قائل نمیشن، بدون عذر، بدون دلیل، بدون جهت نماز اول وقت رو ترک میکنن و نماز رو بدون عذر به آخر وقت میاندازن، یا خدایی نکرده نماز خوندن ازشون قضا میشه. در روایت شریفی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه میفرمایند هر نمازی 2 وقت داره، یه وقت اول و یک وقت آخر، و بهترین وقت برای خوندن نماز اول وقته. چرا؟ به خاطر این که امام زمان سلام الله علیه اولیای بزرگ الهی همیشه نمازهاشون رو در اول وقت میخونن. کسانی که نمازهاشون رو اول وقت میخونن، نمازهای اونها رو میبرن بالا ملائکه، و نمازهای امام زمان سلام الله علیه و اولیای بزرگ الهی هم که اول وقت خونده میشه به آسمان برده میشه، و امید است به برکت نماز اون امام همام و اولیای بزرگ الهی نماز کسانی که اول وقت خونده میشه، نماز اونها هم به برکت نماز حضرت و اولیای بزرگ الهی قبول بشه. بنابراین هیچ کسی نباید بدون علتی، بدون عذری نمازش رو به آخر وقت بیاندازه. حضرت میفرمایند نماز آخر وقت برای کسانی است که بیمار هستند، یه عذری دارن. الان وقتی که وقت نماز میشه این شخص بیمار نمیتونه در حال حاضر نماز بخونه، یک عذری داره. حضرت فرمود نماز آخر وقت برای شخص بیمار یا برای کسی است که یک عذر شرعی داره یا یه کاری الان داره که اگر در حال حاضر انجام نشه، اگر این آقا بخواد الان نماز بخونه و این کار رو انجام نده، اون کار دیگه بعد از نماز انجام نخواهد شد و این آقا یک ضرر و زیانی بهش میرسه. خب خدا اونجا هم فرموده عذر تو موجه است، اشکال نداره، سری کار رو انجام بده و نماز رو بخون. حضرت فرمود آخر وقت برای کسانی است که بیمار هستن، علیل هستن و عذری دارن. در روایت شریف دیگه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه می فرماین کسی که نمازش رو در اول وقت به جا بیاره و همیشه هم همین طور باشه، همیشه هم بر نمازهاش مواظبت و مراقبت کنه که نمازهاش در اول وقت خونده بشه و این آقا هم همیشه نمازهاش رو در اول وقت بخونه، حضرت می فرماین نماز او رو به صورت و به شکل پاره ای از نور سفید به سمت آسمانه ها می برن. و داره حضرت می فرماین این نماز بر می گرده به این شخص نمازگزار، می گوید تو من رو حفظ کردی، یعنی من رو در اول وقت به جا آوردی، بدون عذر من رو به تأخیر نینداختی، تو من رو حفظ کردی، خدا هم تو رو حفظ بکنه، تو را از جمعی بلایا، گرفتاری ها و مصیبت ها و مشکلات حفظ بکنه. اما داره کسانی که نمازشون رو اول وقت نمیخونن و همیشه هم همینطور هستن، هیچ موقع نمازشون اول وقت نمیخونن، یعنی بدون عذر، بدون دلیل، بدون جهت نمازهاشون رو به تأخیر میاندازن و همیشه هم همینطورن. داره نماز اونها به صورت یک لکه تاریک به سمتشون بر میگرده و نماز به اون شخص نمازگزار میگه من رو تو ضایع کردی، خدا هم تو رو ضایع بکنه، من رو در اول وقت به جا نیاوردی، بدون عذر، بدون دلیل، بدون جهت به تأخیر انداختی، من رو ضایع کردی، خدا هم تو رو ضایع کنه. در روایت شریف دیگری وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه می فرماین اگر کسی نمازش رو در اول وقت بخونه، در روز قیامت این نماز اول وقت براش تبدیل به یک سندی میشه، براش تبدیل به یک مجوزی میشه که با اون سند و مجوز او رو وارد بهشت میکنن، او رو به بهشت راه میدن. معلوم میشه از این کلام گوهربار امام سجاد سلام الله علیه که برای ورود به بهشت باید مجوزی داشت و حضرت میفهمن مجوز ورود به بهشت خوندن نماز اول وقت. اگر کسی نماز رو در اول وقت همیشه به جا آورد، در روز قیامت هم این نماز اول وقت براش تبدیل به یک سندی میشه که او رو به بهشت راه میدن. در روایت دیگری وجود مبارک پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند انسان بنده تا زمانی که نمازهای پنجگانه واجب خودش رو سر وقت میخونه، اول وقت میخونه، شیطانم از اون شخص نمازگزار فراریه و از او میترسه. اما اگر این انسان بدون عذر، بدون دلیل، بدون جهت نمازهاش رو دیگه به تأخیر انداخت، داره شیطان میاد به سراغ این شخص و او رو به گناه بزرگ دعوت میکنه، او رو به غیبت، تهمت، نمامی، سا سخنچینی، آبروی دیگران رو بردن، ظلم به دیگران کردن و سایر گناهان بزرگ دیگه دعوت میکنه. معلومه کسانی که نماز اول وقت میخوانن، پروردگار متعال آنچنان لذت و شیرینی به اینها عنایت میکنه که اونها حاضر نمیشن این شیرینی و این لذت رو با هیچ گناه و معصیتی عوض بکنن. خب کسانی که نمازشون رو بدون عذر، بدون دلیل، بدون جهت به تأخیر میاندازن، اینها به چه کیفری، به چه بلایی مبتلا میشن؟ جزای اینها چیه؟ داره در روایت شریفی وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها از وجود مبارک پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که بیبی میفرماین پدر بزرگوارم فرمودن مردها و زنانی که نماز رو سباک میشمارن به 15 بلا و کیفر مبتلا میشن، که 6 تا از این کیفرها و بلاها در دنیا به سراغشون میاد، 3 تا از این کیفرها و بلاها هنگام مردن به سراغشون میاد، 3 تا از این کیفرها و بلاها در عالم قبر به سراغشون میاد و 3 تا از این بلاها و کیفرها هنگامی که از قبر میان بیرون و وارد صحنه محشر میشن در روز قیامت به سراغشون میاد. اما اون 6 کیفری که در دنیا به سراغ افرادی که نماز رو سبک میشمارن، بدون عذر، بدون دلیل، بدون جهت نماز رو به تأخیر میاندازن چیان؟ حضرت فرمود این 6 بلا و کیفر این هاست: 1. خداوند متعال برکت رو از عمر اینها بر میداره. اینها عمر چندانی در این دنیا نمی کنن، خیلی از عمرشون نمی بینن. این 1. 2. حضرت فرمود پروردگار متعال برکت رو از روزی اونها بر می داره. اینا هم روزیشون با برکت نیست، روزیشون کم میشه، یا اگر درآمد خوبی هم دارن این درآمد براشون برکتی نداره، همیشه 8شون گروه 9شون میشه. خب اینجا ممکنه بعضی از این جوانان عزیز این شبهه بیاد تو ذهنشون: آقا یه سریا رو ما الا ماشاءالله میشناسیم، نه نماز میخونن، اهل نماز هم نیستن، اینا هم عمرشون طولانیست، وضع مالشون هم خوبه، پس این با این حرف پیغمبر چجوری جور در میاد؟ شما این رو چی جواب میدید؟ ائمه بزرگوار ما صلوات الله علیهم اجمعین در جواب فرمودن که خداوند متعال به اینها یک عمر طولانی میده، مال و رزق و روزی فراوان رو میده تا در قیامت و حجت بر اینها دیگه تمام باشه، اینا دیگه در روز قیامت حرفی برا گفتن نداشته باشن. اگر برگشتن به خدا گفتن خدایا اگر یه عمر با عزتی داشتیم، عبادتت میکردیم، برمیگشتیم، توبه میکردیم، جبران اون گناه ها و معصیت ها و نماز هایی که قضا شده بود ازمون رو میکردیم، پروردگار متعال میگه من بهتون عمر طولانی هم دادم، عمر با عزت هم دادم، چرا نماز نخوندی؟ چرا عبادت نکردی؟ اگر برگشتن گفتن ما مال و ثروت می داشتیم، عبادت و بندگی تو رو می کردیم، پروردگار متعال هم حجت رو برشون تموم میکنه، میگه من مال و ثروت فراوانم بهتون دادم، چرا عبادت رو به جا نیاوردی؟ حجت رو خدا بر افرادهای کافر در روز قیامت با دادن مال زیاد و عمر زیاد در این دنیا قدرت رو در اون دنیا برشون خدا تمام میکن. اما مایی که مسلمانیم، اما مایی که شیعه هستیم، ما شیعه ها حق نداریم نمازمون رو به تأخیر بیاندازیم. نمازمون رو باید اول وقت بخونیم. پیغمبر میگه اگر توی شیعه من، توی پیرو من، توی بنده پروردگار متعال، توی که به خدا، به قبر، به قیامت، به معاد ایمان داری، نمازت رو بدون عذر و جهت به تأخیر بیاندازی، یک عمرت کوتاه میشه، دو برکت از مالت میره بیرون. سوم، حضرت فرمود اگر کسی بدون عذر، بدون دلیل، بدون جهت نمازش رو به تأخیر بیاندازه، نورانیت از صورت او گرفته میشه. خب تمامی انسان ها وقتی که پا به عرصه این دنیا میگذارن، فطرتشون پاک و نورانی وارد این دنیا میشن. خب اگر اینها زمانی که به سن تکلیف رسیدن، عبادت خدا، بندگی خدا رو به جا آوردن، اهل نماز بودن، اونم نماز اول وقت، این نورانیت از چهره اینها گرفته که نمیشه هیچ، بلکه به نورانیت چهره اینها اضافه میشه. اما اگر کسی نماز اول وقت نخون، یه گناهی داره مرتکب میشه، اونم چی؟ بدون عذر، بدون دلیل، بدون جهت نماز رو به تأخیر انداخته، اینم میشه یه گناهی براش. این گناه کم کم اون نورانیت رو از وجود انسان میگیره. لذا میبینید افرادهایی که نماز همیشه اول وقت میخونن، مراقب هستن نماز اول وقت از دستشون نره، نماز اول وقتشون فوت نشه، میبینید چهره های اینها یه نورانیت خاصی داره، یه صفای خاصی، یه صفای باطنی خاصی، یه معنویت خاصی چهره های اینها داره. اما اون کسایی که اهل نماز نیستن، کاهل نمازن، انسان اصلا رغبت نمی کنه قیافه اینها رو ببینه. فرمود نورانیت رو خدا از صورت اونها بر می داره. چهارم، حضرت فرمود کسی که نسبت به نماز کاهلی میکنه و نماز رو سبک میشماره، هر عملی که انجام بده پروردگار متعال به او ثواب و پاداشی نمیده، ثواب و پاداشی برای او نخواهد بود. چرا؟ چون این آقا کاهل نمازه، نسبت به نماز بیتوجه، چون بیتوجه خدا هم بهش هیچ اجر و مزد و پاداشی نمیده، هیچ عملی رو از او قبول نمی کنه. و پنجم، حضرت فرمود اون کسی که کاهل نمازه، دعای او بالا نمیره. یعنی چی؟ یعنی پروردگار متعال دعاش رو مستجاب نمی کنه. حالا هر چی میخواد شب تا صبح هم دعا کنه. یه سری از افراد میگن آقا چرا ما هر چی دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه؟ من بارها قوم میدیدم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله العظما بهشت و بعضی از اساتید ما که اهل دل بودن، یا بعضی از مراجع که میرفتیم خدمتشون، یه سری از افراد میومدن گفتن آقا هر چی دعا میکنیم دعا مستجاب نمیشه، چه کنیم؟ بزرگواران همشون بل اتفاق میگفتن برید نماز اول وقت بخونید، مواظب باشید نمازهاتون بدون عذر، بدون دلیل، بدون جهت به تأخیر نیفته. اگر نماز اول وقت باشید، پروردگار متعال دعای شما رو مستجاب خواهد کرد، اگر به صلاح شما باشه. لذا حضرت فرمود اونایی که کاهل نمازن، پروردگار متعال دعای اونها رو مستجاب نمیکنه، دعای اونها بالا نمیره. و ششم، حضرت فرمود حتی اگر افرادهای با خدا، افرادهای با ایمان هم برای اونها دعا کنن، دعای اونها هم برای این آقا هیچ نفع و سودی نداره. تا زمان اینکه این آقا اهل نماز اول وقت نباشه، نمازها رو تا زمانی که اول وقت نخونه، بدون عود نماز رو به تأخیر نیندازیم، دعای بزرگان هم در حقش به درجه استجابت نمیرسه، مگر اینکه اهل نماز اول وقت باشه. اگر اهل نماز اول وقت بود، موقع دعای بزرگان هم، دعاهای بزرگ دعای انبیا، دعای اولیای بزرگ الهی هم در حقش به درجه استجابت خواهد رسید. در شخصی اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد یا ابن رسول الله، من یه باقی دارم، این باقم فروش نمیره، چیکار بکنم آقا جان؟ من خیلی سخت محتاجم، گرفتارم. حضرت فرمود که تو این باغ شما یک لانه کلاقی است، این لونه کلاق رو برو از باغ دور کن، بنداز بیرون، این باغت به فروش میره. داره این شخصم رفت این لانه کلاق رو گشت تو باغش، پیدا کرد، انداخت بیرون، همون روز باغش به فروش رفت. اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرضه داشت که ابن رسول الله، حکمت این لونه کلاق چی بود تا به محض این که از باغم انداختم بیرون، باغم سریع به فروش رفت؟ حضرت فرمود زمانی که تو لونه کلاق رو انداختی از باغت بیرون و به داخلش نگاه کردی، چی دیدی داخلش؟ و آقا جان یا ابن رسول الله، دندون یک انسان رو دیدم. حضرت فرمود این دندان یک انسان بی نماز بود، این دندون انسان بی نماز برکت رو از باغ تو برده بود بیرون، همین که انداختیش بیرون از باغت، برکت به زندگی تو برگشت. بنابراین کسانی که اهل اول وقت نیستن در نماز خوندن، برکتی مالشون نداره، عمرشون برکتی نداره. خب کسانی که کاهل نماز هستن، یه سری بلاها که سه تاش دم مردن و سه تاش در هنگام قبر و سه تا در قیامت بود به سراغشون میاد. این نه بلا چیان؟ به چه بلاهایی در این نه جا مبتلا میشه، در این سه جا مبتلا میشه؟ انشالله طلب شما بمانه برای فردا شب. سلامتی خط کنه. خب امشب شب عاشورای ابی عبدالله سلام الله علیه. داره زمانی که شب عاشورا شد، وجود مبارک سید الشهدا سلام الله علیه، اصحاب خودشون رو جمع کردن به دور خودشون. امام سجاد سلام الله علیه میفرمایند من در اون حال با اینکه بیمار بودم نزدیک رفتم تا حرفهای پدر بزرگوارم رو بشنوم، ببینم پدر بزرگوارم به اصحاب خودش چی میگه. امام سجاد میگه دیدم پدرم رو به اصحاب کرد و بعد از خوندن حمد و ثنای پروردگار متعال فرمود فإنی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت ابرم ولا اوصل یا به نقلی افضل من اهل بیتی فجزاکم الله عنی خیرا. حضرت فرمود همانا اصحاب من با وفات، همانا من اصحابی با وفاتر و بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم و اهل بیتی من امام حسین نیکوکارتر و مهربانتر از خاندان خودم نمیشناسم. خدا به همه شما پاداش نیک بده. بعد حضرت فرمود من دیگه گمانی به یاری این مردم ندارم، من به همه شما اجازه دادم آزادانه برگردید، من بیعتم رو از شما برداشتم، شما از این تاریکی شب به عنوان فرصت استفاده کنید و برگردید. داره برادران اون حضرت، فرزندان اون حضرت، برادرزادگان اون حضرت و همچنین فرزندان عبدالله ابن جعفر عرض کردن که یا سید الشهدا، چرا ما همچین کاری رو انجام بدیم؟ برای این که ما بعد از تو زنده بمانیم، ما خدا نیاره همچین روزی رو ببینیم که ما زنده باشیم و شما نباشید، ما نمیخوایم همچین روزی رو. داره اولین کسی که همچین حرفی رو زد وجود مبارک قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام بود و بعد به دنبال او هم دیگران از اهل بیت سید الشهدا همچین حرفی رو زدن. بعد داره امام حسین سلام الله علیه به فرزندان عقیل برگشت گفت که کشته شدن مسلم از خانواده شما کافیه، من به شما اجازه دادم، شما هم میتونید برید. داره فرزندان عقیل برگشتن گفتن که سبحان الله، ما دست از یاری تو بر نمیداریم، مرد اگر ما دست از یاری تو ما برداریم مردم در رابطه با ما چه خواهن گفت؟ میگن که ما بزرگ و سالار و عموزاده های خودمون رو رها کردیم، نه در رکابش تیری انداختیم، نه شمشیری زدیم، نه نیزه‌ای رو به کار بردیم، نه به خدا قسم ما همچین کاری رو نمی کنیم. بلکه اینها گفتن ما با مال و جان و اهل و عیال شما رو یاری می کنیم و در رکاب شما می جنگیم تا در مقابل شما شهید بشیم. بعد داره مسلم ابن اوسجه بلند شد گفت به خدا قسم یبن رسول الله دست از تو بر نمی دارم تا این نیزه خودم رو بر سینه دشمنان تو بکوبم و تا قبضه شمشیر در دست دارم با این شمشیرم بر این دشمنان تو حمله می کنم و اگرم سلاح نداشتم با پرتاب سنگ با اونها خواهم جنگید. داره بعد از مسلم ابن اوسجم سعید ابن عبدالله حنفی بلند شد عرض کرد که یبن رسول الله به خدا قسم اگر من بدونم من رو میکشن، بعد از کشته شدنم جسدم رو میسوزونن و جسدم رو بعد از سوزوندن تبدیل به خاکستر میکنن و خاکسترم رو برباد میدن و دوباره من رو زنده میکنن، اگر 70 بار با من همچین کاری انجام بدن من دست از یاری شما بر نخواهم داشت. داره بعد از سعید ابن عبدالله حنفی زهیر ابن قین بلند شد گفت که به خدا قسم یبن رسول الله من دوست دارم کشته بشم، دوباره زنده بشم، دوباره کشته بشم و این عمل 1000 بار با من انجام بشه، اما خدای بزرگ شما و جوانان اهل بیت شما رو از کشته شدن حفظ بکنه. داره بعد از زهیرم گروه دیگه ای از اصحاب سید و شهدا حرفهایی شبیه این جملات رو گفتن. بعد داره سید و شهدا از همه اونها تشکر کرد، در حقشون دعای خیر کرد و حضرت به خیمه خودش برگشت. سید الشهدا سلام الله علیه یک اصحاب بابفایی داشت، یک یار مخصوصی داشت، یک محرم اسراری داشت به اسم نافع ابن هلال. این نافع ابن هلال میگه سید الشهدا سلام الله علیه رو در شب عاشورا دیدم که نیمه های شب از خیمه تنها بیرون اومد و یک راه طولانی رو طی کرد. من هم شمشیرم رو برداشتم، خودم رو با سرعت به سید الشهدا سلام الله علیه رسوندم. دیدم که امام حسین سلام الله علیه گودالها و تله‌های مشرف به خیام حرم رو داره بررسی میکنه. میگه تو حضرت من رو دید؟ گفت برای چی بیرون اومدی؟ عرض کردم که یبن رسول الله من دیدم که شما در دل شب تنها به طرف لشکر دشمن بیرون اومدی، من نگران شما شدم. حضرت فرمود بیرون اومدنم برای این بود که تا این وادی رو بررسی کنم مبادا دشمن در اینجا کمین کرده باشه و هنگام جنگ به خیمه ها حمله بکنه. جناب نافع میگه امام برگشت، بعد وارد خیمه خواهرش حضرت زینب کبری سلام الله علیها شد و من هم بیرون از خیمه منتظر ایستادم. دیدم که شنیدم که وجود مبارک حضرت زینب سلام الله علیها به سید الشهدا برگشت، گفت برادر جان آیا اصحاب خودت رو امتحان کردی؟ آیا اصحاب خودت رو امتحان کردی؟ اینا امتحانشون رو پس دادن؟ من میترسم هنگام گرفتاری و شدت گرفتن جنگ تو رو رها کنن، وقتی که جنگ به اوج خودش برسه شما رو رها کنن، تو رو تنها بگذارن. حضرت فرمود بله من اینها رو امتحان کردم، همه رو دلیر و سربلند یافتم. همونطور که طفل شیرخوار به سینه مادرش انس و علاقه داره، همه اینها از خود گذشته هستند و خواهان مرگ. نافع ابن هلال میگه وقتی که من همچین صحبتی رو از بیبی دو عالم شنیدم، سخت شروع کردم گریه کردن و متحول شدم، منقلب شدم. یه از خدمت سید الشهدا، از خیمه سید الشهدا فاصله گرفتم، اومدم پیش حبیب، گفتم حبیب ابن مظاهر من همچین جملاتی از بیبی دو عالم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها شنیدم، بیا اصحاب رو دور خودت جمع کن و یک کلامی و با یک کلامی با یه حرفی خیال اهل بیت امام حسین سلام الله علیه رو راحت بکن. داره حبیب ابن مظاهر اصحاب و یاران سید الشهدا رو صدا زد، همه از خیمه ها اومدن بیرون. داره بنی هاشم هم اومدن، حبیب ابن مظاهر گفت نه شما برید به سمت خیمه ها استراحت کنید. بعد داره حبیب خطاب به اصحاب فرمود که بی بی دو عالم حضرت صدیقه، بی بی دو عالم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها همچین حرفایی زده، حرفای من نافرم برای اصحاب. حبیب شروع کرد بیان کردن که بله بی بی دو عالم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها به ابی عبدالله فرموده اصحاب خودت رو امتحان کردی؟ ایشون هم فرمودن بله من دلیرتر از این اصحاب خودم کسای دیگه ای رو ندیدم، بله امتحانشون هم کردم، اینا به مرگم علاقه من هستن، خواهان مرگم. داره اصحاب سید الشهدا برگشتن به حبیب، گفتن که ما منتظر اذن امامیم، اگر اذن امام نبود همین الان شمشیرهای خودمون رو برداشته بودیم و به دشمنان سید الشهدا حمله میکردیم. بعد داره حبیب میگه به دنبال من راه یافتید بیاید. اصحاب سید الشهدا به همراه حبیب اومدن، راه افتادن تا رسیدن به خیام اهل بیت سید الشهدا. بعد حبیب شروع کرد صدا زدن که ای باروان حریم عصمت، اینها یاران دادخواه شما هن، با شما عهد بستن که شمشیراتونو کنار نذارن مگر اینکه بر گردن دشمنان شما این شمشیرهاشونو فرو بیارن، و این نیزه‌های غلامان شماه که اینها قسم یاد کردن این نیزه‌ها رو کنار نگذارن مگر اون زمانی که کسانی قصد داشته باشن به خیمه‌های شما حمله بکنن و این نیزه‌ها رو بر بدن‌های اونها فرو بکنن. بعد داره نافع میگه که بانوان حرم از داخل خیمه ها اومدن بیرون و صداشون به ناله و صداشون به گریه و فریاد بلند شد، گفتن که خاندان پیغمبر رو یاری کنید، حمایت کنید، دختران ناموسان زنان از اهل خاندان پیغمبر رو حمایت بکنید، از ناموس امیرالمومنین حمایت بکنید. بعد نافع میگه با شنیدن همچین سخنانی اصحاب سید الشهدا آنچنان زجه و ناله زدن که با صدای زجه و ناله اینها زمین کربلا به لرزه در اومد. مرحوم شهید دستقی رضوان الله تعالی علیه میفرمایند یک رفیقی داشتم به اسم مرحوم اسماعیل، دکتر اسماعیل. یه این دکتر برای من تعریف میکرد که من در اون ایامی که در هندوستان بودم دیدم یک سری از این بازرگانان هندو به ساعت مقدس سید الشهدا خیلی علاقه مندن. در هند مذهبهای مختلف زیاده، یه سریاشون موش پرستن، یه سریشون گاف پرستن، یه سریشون هم هندو هن، مذهب هندو دارن، هندو هم بت پرستن. گفت این بازرگانان هندو میمدن هر سال مقداری از اموال خودشون رو با امام حسین شریک میشدن، امام حسین رو شریک در اموال خودشون میکردن. اینا میمدن هر سال مقداری از پولهای خودشون رو در روز عاشورا صرف اعضای سید الشهدا میکردن، پولاشون رو میوردن میدادن به شیعه ها، میگفتن که برای ما شربت و بستنی و فالوده درست کنید، و خودشون به حالت عزا میستادند و از عزاداران سید الشهدا پذیرایی میکردن. یا بعضی هاشون میمدن یه مقداری پول میدادن به شیعه ها، میگفتن اینها رو صرف مجلس عزای سید الشهدا بکنید. ایشون میفرمایند من یکی از اون بازرگانان هندو رو دیدم که همیشه عادتش بر این بود وقتی سینه زنان سید الشهدا شروع میکردن سینه زدن، اینم میرفت داخل اون سینه زنا مشغول میشد به سینه زدن. گذشت مدت زمان، این شخص از دار دنیا رفت و اونها هم طبق مذهب خودشون بدنش رو انداختن در آتش که بسوزونن. همه بدنش سوخت جز دست راستش و اون مقدار از سینه‌ای که برای ابی عبدالله سینه زد، این دو عضو نسوخت. داره خانوادهش، بستگانش این دو عضو رو آوردن تو قبرستان شیعه ها، گفتن این دو تا عضو مال حسین شماست، مال حسین شماست. کسایی که برای سید و شهدا عشق میریزن، میسوزن، بعد سر و سینه میزنن، این بدنهاشون در قیامت بر آتش جهنم حرام میشه تا چه برسه به آتش دنیایی. اگر کسی با اعتقاد بر سید و شهدا عذاب بکنه، این آتش بر بدنش حرام خواهد شد. در برا مظلومیت اون حضرت همه سوختن، عشق ریختن، کما این که همه می سوزند و عشق می ریزند، نه تنها مسلمون ها، بلکه حتی غیر مسلمون ها. اونایی هم که دین و مذهب ندارن وقتی که مظلومیت سید الشهدا رو می بینن، اونا هم برا مظلومیت سید الشهدا عشق می ریزند. داره یه دست مسلمون ها تصمیم گرفتن روزه حضرت علی اصغر سلام الله علیه رو به صورت تعزیه اجرا بکنه، یعنی نقش حمله ملعون رو به هر کی پیشنهاد دادن هیچ کی قبول نکرد، نقش حرمله رو بازی کنه. گفتن اینجور که نمیشه، ما میخواییم تعزیه اجرا کنیم، این که هر کس بهش پیشنهاد میدیم این نقش رو بپذیر نمیپذیر، این که نمیشه، تعزیه‌مون برگزار نمیشه. داره یه شخصی برگشت گفت آقا من در همسایه‌ام یه شخصی زندگی میکنه، این هندوه، مذهب بت پرستی داره، بیاد یه مقدار پول خوب بهش میدیم و ازش دعوت میکنیم بیاد برای ما این نقش رو بازی کنه، ما هم تعلیمش میدیم. گفتن فکر خوبیه. اومدن خدمت این آقا، گفتن ما یه مبلغ پول بهت میدیم و از تو میخوایم این نقش رو برای ما بازی کن. هنگامی که مراسم تعزیه شروع شد، ما شما رو میذاریم کنار دست یک آقایی، یه تیر و کمانی هم میدیم به دست، یه آقای میاد در مقابل شما میسته، یک بچه شیرخوارم به دستش داره، میاد از شما مقداری آب برای این بچه طلب میکنه و این آقای بغل دست شما هر موقع به شما گفت یه تیر به سمت این آقا پرتاب کنید، شما یه تیر به سمت این آقا پرتاب کنید، اما مواظب باش بهش نزنی یا بزنی کنار پاش، میخواییم برای اون نقش بازی کنید. گفت باشه. آوردنش تو صحنه نمایش، تو صحنه تعزیه، تعزیه حضرت علی اصغر شروع شد. آنچنان جو معنوی بر این تأثیر گذاشت، مظلومیت سیدالشهدا برش تأثیر گذاشت. وقتی که سیدالشهدا سلام علیه، اون شخصی که در نقش سیدالشهدا بازی میکرد، شمایل حضرت علی اصغر رو برد در مقابل لشکر و گفت که آی لشکر، اگر به من حسین رحم نمی کنید، به این طفل شیرخوار رحم کنید، ببینید چگونه از شدت تشنگی تلفظی میکنه، بگیرید خودتون مقداری آب بهش بدید. این شخصی که در نقش عمر بن سعد ملعون بازی میکن، به این آقا گفت یه تیر به سمتش پرتاب کن. یعنی این شخص هندو تیر رو از کمان کشید اما زد به جلوی پاش، شروع کرد گریه کردن، زار زار گریه کردن. گفتن آقا چرا گریه میکنی؟ چرا نقشت رو بازی نمیکنی؟ میگن وقتی که سیر گریه هاش رو کرد، عقده دلش خالی شد، گو آی ناوردا، به من بگید ببینم این آقا به یک بچه شیرخواره آب نمیدید. میگن این شخص به برکت همین روزه حضرت علی اصغر، این شخص هندو شیعه و مسلمان شد و تمامی خانواده این شخص به برکت مظلومیت سیدالشهدا همشون از دم شیعه شدن و با آیین اسلام رو آوردن. جان عالمی به قربانت یا حسین.
عليك من لي سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جاله الله آخرا أهد من همه با صدای بلند السلام 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 آمین. یه بار دیگه از سویدای دلت بگو السلام و علام
و الام ادشالم سوزم ادشالم ز سوز اتش ناله ها کنم دادی ندای قربت و من هم ندا کنم. بریم در خانه باب الهوائج ابی عبدالله، شیش ماهه ابی عبدالله علی اصغر، سنی نداره اما با اون دست کوچکش خیلی گراهای بزرگ رو باز کرده. علما، مراجع دین هر موقع گرفتار میشن دست به دامان حضرت علی اصغر ابی عبدالله میزنند و گرهشون باز میشه. آی گرفتارا، آی مریض دارا، آی حاجت دارا، علی اصغر ابی عبدالله باب الهوائج دست به دامن شیش ماهی ابی عبدالله بسن. ادشانم و ز سوز اتش ناله کنم، دادی ندای قربت و من هم ندا کنم. از بحر یاری تو زگه هوای آمدم، تا بر صلات بی کسیت اقتدا کنم. شبه شورای عبی عبدالله، ساکت ننشینی کسی برات روزه بخونه، معلوم نیست سال بعد دیگه کدوم یک از من و شما باشیم برای مظلومیت عبی عبداللهش بریزیم. زبهره وزوم زخون گلو جرعه میزنم، روی لبم به نام تو ذکر خدا کنم. سرخی حنجرم شده چون پرچم غمت، تا بعد ساقی تو علم را به پا کنم. خونم به هدیه بهر خدا آسمان بپاز، خونم به هدیه بهر خدا آسمان بپاش، یعنی تمام هستی خود را فدا کنم. در روز عاشورا ابی عبدالله یه نگاهی به اطراف خودش کرد، دید دیگه هیچ یک از یاران و عذاب براش باقی نمونده، داره صدای نالش بلند شد. هل من لا سهر یزرانی، کیست مرا یاری کنم؟ در صدای زغاسه ابی عبدالله از میدان نبرد بلند شد، صدای ناله زنانم از خیام حرم بلند شد. در ابی عبدالله به سمت خیمه برگشت، فرمود خواهرم زینب قنداقه علی از سرم بیار، خواهر میخوام با علی من ودا کنم. داره بی بی دو عالم قنداقه علی از سر رو به بغل گرفت،
قبر خدمت ابی عبدالله فرمود داداش علی اصغر خیلی بیتابی میکنه از شدت آتش، رباب دیگه شیر نداره به علی بده، داداش بگیر علی رو ببر سیرابش رو. داره ابی عبدالله قنداقه علی رو به بغل گرفت، یه نگاهی تو صورت علی کرد، دید از شدت دشنگی رنگ صورت علی جوریده، این زبان کوچک رو هفت و با دیگر دوله دیگر ابی عبدالله. داره علی رو به روی دست گرم، اومد مقابل لشگر دشمن، ایزداد گفت آی قوم اگر به من حسین رحم نمی کنی، اگر من پیش شما گناه کنم این تبل شیر خواهد نداره. ببینی چجوری از شدت گشنگی مثل ماهی تلنی میکنه، یعنی چی این هم؟ یعنی اگر به علی ما بدید میمیره، حابش هم ندید میمیره، تو بگیرید علی را خودتون سیرا بگیرید. داره هله هله هی تو لشگر دشمن به پا شد، یکی میگم راست میگه این بچه که گناهی نداره یه مقدار آبش بدید، دید عمر ابن سعد ملعون هله هله هی تو لشگرش به پا شد، گفت هله امام شهدا، پدران مادران علما صلحا، کسانی که سالیان قبل بین شما بودن الان زیر قلوار آقا یارا میده، گوهای ارمله چگاهی که جزدی، گوهای ارمله در پدران یا پدر، گفت مگر سپیدی زیر گلوی سویان را ببین. زنگیر بود که داره حاضبی از طرف خدا هم این مصیبت علی از در را به ابی عبدالله تسلیت گفت، فرمود یا حسین علی از در را زمین بگذار، یعنی علی را دف کن، ما دایه‌ای براش در بهش قرار دادیم، بلی از بر شیر بده. ای غریب آقا، کبوتر بچه من مدر پر پر بده که من شرمنده تو گل شیش ماه است، لالایی از بر من بریده، هنجر من بریده، هنجر علی لای لای علی، علی لای لای علی، لای لای علی، لای لای. میخواد برگرده به سمت خیمه ها روش نمیشه، داره عبا به سر کشید، به یه نقلی وارد خیمه شد، بدن علیش رو گذاشت کنار شهدای کربلا، به یه نقل دیگه وارد خیمه نشد، رفت پشت خیمه ها با اون خنجرش یه قبر کوچولویی رو که بدن بر نماز بر بدن علیش خون، بدن علی رو با همون قلداغه خونی داخل قبر گذاشت، همین که خواست خاگاره بریزه رو بدن علیش، دیدی یه صدایی هی میگه محلل و احلا یا ابن الزهرا، آقا بذار یه بار دیگه روی علی اصغرم را ببینم، حسین اصغر که به چهره از آتش رنگ نداشت، یارای سخن با من دل تنگ نداشت، یارم تو گواه باش، چشمه من شد کشته ظلمم با کسی جنگ نداشت، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. الهنا ما را ببخش و بیامون، تا ما را نبخشیده ای از این دنیا مبر، در ظهور فرج امام زمان تعجیل بفرما، علم عفو بر جرام اعمال ما بکش، این قلیل توسلاتی بیریا از همگی ما به شایستگی و کرمت قبول بفرما، ثوابی از این مجلس امشب ما نثار روح کلی شهدا، امام و شهدا، تو یادگاران امام مراجع گذشته، اموات این جمع، اموات من آسی آیل و واصل بگردا، همشون امشب سر سفره چهارده معصوم بلخص سر سفره ابی عبدالله علیه السلام مهمان بگردا، حوائج مشروع این جمع برآورده به خیر بگردا، احدی رو از در خانه خودت دست خالی و نامید برمگردا، لباس عافیت بر اندام کلی مریضان اهل اسلام بلخصوص مریضهای سفارش شده بپوشان، ما را در این دنیا از زیارت اهل بیت، در اون دنیا از شفاعتشون بهره مند بگردا، محبت کنید برای سلامتی کلی مریضان اهل اسلام، شفای عاجل بیماران، برآورده شدن حاجات، رفع گرفتاری ها، نزول باران الهی، چندین بار آیه شریفه امن یجیب رو تلاوت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 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 السوء، اللهم اشف كل مريض بجاء محمد وآله بالنبي وآله، وعجل اللهم في فرج مولانا يا صاحب العصر والزمان،
صلى الله عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله خير خلق الله يا محمد ابن عبد الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وعلى بنتك فاطمة وعلى أئمة البقيع جميعا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين والسيد البصيين، وعلى زجعيك آدم بنوه وعلى جاريك هود والصالح ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا ابن رسول الله يا مولاي يا أبا الحسن السلطان علي بن موسى الرضا سلام الله وصلواته عليك وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين وعلى أختك المعصومة سلام الله عليها ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا نور الله ويا حجة الله في أرضه ويا عين الله في خلقه سلام الله وصلواته عليك وعلى آبائك الطاهرين عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وأحسن الله لك الجزاء لمصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليكم ساداتي وموالي جميعا ورحمة الله وبركاته. الفاتحة.